خارج اصول فقه جلسه 15 16/8/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفته شد که موضوع بحث، بله، بیان اندیشه مختار هست، ساختار مختار. در درس دیروز گفتیم که اون ساختار موجود نقودی برش وارده، برای اینکه خیلی از مباحث و مسائل که باید در اصول فقه بیاد نیست. من گاهی تعبیر میکنم که مباحثی میشه گفت در اصول زائده، ولی مسئله زائد شاید نتونیم بگیم. فرق بین مبحث و مسئله، مسئله یعنی همینایی که وقتی میخوان اصول فقه رو لیست کنند مسائلش رو میگن، مسائل فقه، مسائل اصول فقه. اما اونچه که ذیل این مسائل مطرح میشه میشه مباحث. مثلا در حجیت خبر واحد، حجیت و عدم حجیت خبر واحد یک مسئله است، اما ذیل این مسئله شما میبینید مسائل زیادی مطرح میشه. خبر واحد چیه؟ ادله حجیت خبر واحد چیاست؟ نظر مخالفان چیه؟ نظر موافقان چیه؟ بعد نظر موافقان مثلا از قرآن به چه آیاتی تمسک کردن؟ آیه نبع، آیه نفر. اینا همه میشه مباحثی ذیل مسئله حجیت خبر واحد. عرضی که ما داریم و من فضلا تقاضا میکنم دقت کنید، چون میخوام داوری کنیم و به نظر میرسه خیلی این وسط اشتباه میشه، اینه که برخی میگن مسائل علم اصول زیاد شده، باید حذف بشه، زوائد داره. ببینید مباحث اگر بگید قبوله، مثلا در همین حجیت خبر واحد که اتفاقا از مسائل بسیار مهم اصول فقه، ما احساس میکنیم امروزه میشه برخی از مباحثش رو فاکتور گرفت، کوتاه کرد. مثلا اگر بگیم که عمده دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست، که خب امروزه رایج شده، گرچه ما خودمون روش نظر داریم، خب این که پس بیایم مثلا آیه نبع رو مطرح کنیم، بعد بیش از مثلا 5-6 تقریب از دلالت آیه نبع وجود داره بر حجیت، خب این چند تا تقریب رو بیاریم، اشکالات بر هر تقریب، نقد اون اشکالات، احیانا نقد اون اشکالات که رخ داده، خب آخر کارم بگیم که آیه نبع دلالتی بر حجیت خبر واحد نمی کنه. خب این مثلا 10 جلسه بس، 15 جلسه بس، آخر کار به جایی نرسید. یا گاهی بعضی بحث ها مثلا آقای آخون اینو فرموده، آقای نائینی اشکال گرفته، آقای نائینی متوجه منظور آقای آخون مثلا نشدن، منظور آقای آخون اینه، خب میشه اینها رو کوتاه کرد. فضلای جوانی که گاهی دغدغه دارن قضاوت میکنن متوجه باشن فرق بین مبحث و مسئله. من اگر ادعا کنم الان که محضر شما نشستم دارم حرف میزنم، سراغ ندارم یک مسئله اصولی که ثمره در فقه نداشته باشه. بله ممکنه یک مسئله اصولی رو من نتونم براش ثمره پیدا کنم، یا بله ثمره فرق میکنه. یه دفعه بحث وضع رو میکنیم، اقسام وضع، بعد ثمرش در اصول ممکنه مثلا یه جا دو جا در مفهوم شرط ممکنه که حتما همینطوره، اونجا بحث میشه و ظاهر میشه. اما یه مسئله مثل حجیت خبر واحده، به همین خاطر میشه مسائلی که کمتر ثمره عملی داره مثلا سریعتر عبور کرد، یا حتی گذاشت به تکمیل مطالعات. گرچه همینجا بعضیا میگن مثلا میگن خب شما میگید این کم ثمره داره، خب شاید یکی بحث کنه ثمرات زیادی ازش بگیره. به هر صورت ببینید باید رعایت انصاف رو کرد. از روی اطلاع اشکال گرفت، همه جوانب رو دید و پذیرفت که اصول موجود قابل تلخیص در مباحث و عبور سریع نسبت به برخی از مسائل. این گزینه رو ما منصفانه میدونیم که انکارش تفریط و بیشترش دیگه افراط. خب به همین خاطر ما اون طرف قضیه رو داریم الان تأکید میکنیم که تصور نکنید به قول آقایان زائد بودن برخی از مباحث، یا حالا تنزل کنیم بگیم و مسائل، باعث بشه که ما خیلی از مسائل رو غافل باشیم. من همیشه گفتم اونچه که اصول موجوده این دفتر اول اصوله، اما اون تعهدات و التزامات شارع مقدس و مبینان شریعت اونم بخشی از اصوله. حالا دفترش کم برگتر یا پر برگتر اونش باید بحث کرد و بعد متوجه شد. زمینه که چه کسی بحث کنه خیلی مهمه، ولی به هر صورت یک دفتر دومی میخواد که التزامات شارع رو بیان کنه. شما همین یک مسئله که من مطرح میکنم، آیا واقعا ائمه یک مساهمه بین خودشون صورت داده بودن و کلمات ائمه از پیامبر عظیم الشان تا آقا امام زمان علیهم صلوات الله که کلام واحد صفت موصوف، یا که کلام ملواحد اضافه، یا نه که کلام متعدد یا کلام مل متعدد. لذا این قصه عام و خاص و مطلق و مقید بدون حل این مسئله حل نمیشه. خیلی از مسائل ممکنه باید تجدید نظر بشه، که اگر دوستانی در دور قبل، پارسال بود ظاهرا، بحث های ما رو دنبال می کردن می دیدن که ما اینجا چقدر رو این صحبت داشتیم، رو همین صحبت که اینا شخص واحدن، کلام واحده، خب اختزاعاتش خیلی متفاوته. همین یک مسئله رو که قطعا گنجایش یک تحقیق مثلا 200 صفحه رو داره، وقتی البته بخواد تو کلاس مطرح بشه باید خیلی تلخیص بشه تا بقیه مسائل که در جای خودش گفتیم. لذا دفتر دوم میخواد. اما من نگاه میکنم اینا بازم یه مباحثی هست که نه از جنس مسائل اول دفتر اوله که میگفتیم وظیفه فهمنده رو بیان میکنه، نه از جنس دفتر دومه که وظیفه مبینان رو بیان میکنه، متفرقاتیه که مؤثره، مثل بحث مقاصد، بحث منبع واره ها، بحث عرف، بحث مصلحت، حتی گاهی شنیدید دیگه تنقیح مناد، مناسبات و حکم و موضوع. اینا گرچه بعضی از اینا رو علمای ما به طور پراکنده دارن، مثلا همین دوتا اخیر رو خب زیاد سر زبانشون و قلمشون آمده، ولی به هر صورت یه دفتر سومی هم مربوط به متفرقات. البته من تو برگه دفتر دو و سه رو جابجا گفتم و نوشتم، هم فرق نمیکنه، مهم نیست. دفتر سه تا دفتر باید در اصول فقه مدون بشه، پررنگ بشه، که البته یکی از اینها عملا پررنگ شده. خب این مسائلی بود که مربوط بود در واقع به درس دیروز و نقد هیکله با این نکات. اما درس امروز رو داریم که النظریت المختاره، همونطور که دیروز اشاره کردم، در نظر مختار نباید اشکالات مطرح شده بر نظر مشهور باشه. اگه باشه که پس اونم چرا مختار شده؟ اینی که من با توجه به اشکالاتی که بر ساختار مشهور گرفتم نظر مختار رو محضر شما بیان میکنم. اما قبل از اینکه وارد در واقع اصل بحث بشیم، سه تا دارم نگاه میکنم، بله سه تا سوال شده، سوالات خوبیه، من جواب بدم البته و ببینیم. یکیش مربوط به اصول فقه هم نیست، ولی اجازه بدید همه رو عرض کنم. یکی از آقایون نوشتن که تکرار میکنم، این مربوط به اصول فقه هم نیست، سوال کلیست، چون ما امروز فقه هم نداریم، عرض میکنم در خود اصول. گفتن آیا ما لغت معثور داریم؟ به این معنا که ائمه ما علیهم صلوات الله یه جا کار عرف رو کرده باشن، کار لغت رو کرده باشن، کار فیومی رو کرده باشن، لغتی رو معنا کرده باشن، از باب این که از عرفند و گاهی بگیم اعرف از خود عرفم هستن، همچون چیزی داریم، کار شده نشده. ببینید، البته قیدم کردن که منظورم حقیقت شرعیه نیست، که یک جا مثلا امام فرموده باشن مراد از وجه در وضوء اینه. اتفاقا مثال که دارم میزنم مثال واقعیه، نه مثال فرضی. یا مثلا مراد از فقیر اینه، مراد از غنی اینه، نه به عنوان حقیقت شرعیه. من نمیتونم به شما آدرسی بدم که مثلا یه جا امام، همون تعبیری که کردم تعبیر خوبه، کار فیومی رو کرده باشن، کار زبیدی رو کرده باشن، کار ابن منظور رو کرده باشن. نه، البته جاهایی هم که امام مثل همین تفسیر صورت، تفسیر وجه در وضو، حالا میخواد بگید حقیقت شرعیه یا بگید که امام خواستن بگن مراد شارع اینه، ولو شارع در کلمه وجه وضع جدیدی نداشته باشه که هر جا استعمال میکنه مراد این باشه. پس این تفکیک رو داشته باشید، امام برخی از نهادهای شرعی را مثل فقسل و وجوهکم در وضو تفسیر کردن. اصرارم نداریم اینو بگیم حقیقت شرعیه، چون حقیقت شرعیه معنا داره، بار داره، لازم داره، اینا رو بلدید. نه، بگن اینجا مراد اینه، اینو فرمودن. یا در ذیل یک آیه بفهمان مراد اینه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، امام بگن این لهو الحدیث قناس. یا از رجز من الاوسان فشتن بر رجز من الاوسان، بفرماین این شطرنجه، یا تو فارسی میگیم شطرنج. بله اینا داریم، همه اینا مثالای واقعیه، اما این معناش نیست که امام دارن رجس رو لغتن معنا میکنن یا معنای عرفی میکنن، نه. و قاعدتاً وجهی هم نداره که امام بخوان کار لغت رو بکنن، کار عرف رو بکنن، اینو دیگران باید انجام بدن. من سراغم ندارم حتی یک کس مانده باشه که آقا معنای مثلا این کلمه لغتاً چه. برعکسش داریم که بعضی وقتا افراد یه اصطلاحی به کار می بردن، امام می گفتن منظور چیه، معناش چیه. انا نمد المتمار که زراره بود شاید خدمت آقا فرمود، امام فرمود متمار چیه؟ گو اتور یعنی شاغول، که ما میگیم البته شاغول هم ترکیه، خطکش یعنی تراس، وسیله‌ای که اندازه‌گیری دقیق میکنه، یعنی عکسش بوده. اما اون طرفش ما سراغ نداریم. کار مثلا از سوال دوستمون احساس کردم که ایشون میخوان مثلا یه همچین کاری رو انجام بدن، من توصیه نمی کنم مگر تو همین قالبایی که من توضیح دادم در بیارید کاری انجام بشه، و الا توصیه ما نمی کنیم. خب قدری طولانی شد، ببخشید. یک سوالی رو دیروز یکی از آقایان در یک جلسه که با هم بودیم از من پرسید، سوال خوبی بود انصافا. بعد این سوال دو دفعه سوال ایجاد کرده، دیدم پیام گذاشتن مربوط به درس اصول دیگه. ببینید سوال شده که این مسائلی که شما میگید باید داخل علم اصول بشه، وظیفه مبینان شریعت یا اون دفتر سوم، سوال کردم خب شما اینا رو از کجا بهش رسیدید؟ حالا من میگم، ایشون که این حرفو نمیزد، درست یا غلط، از کجا به این مطلب رسیدید؟ این اضافات باید بشه در مقابل خب قول کسانی که اگر بپرسید یک مسئله بحث نشده در اصول داریم، میگن نه دیگه، علما بحث کردن، هر چی بوده بحث کردن. ببینید سوال کردن اینو از تعریف علم اصول شما درآوردید، از موضوع علم اصول یا از غرض علم اصول. من دیروز به دوست پرسشگرمون عرض کردم که هیچ کدام واقعش، من از صحنه بیرون، مخصوصا در بخش پژوهش. بالاخره میدونید من از سال 50 و فکر کنم 5 که وارد معالم شدیم، درس معالم و اصول از معالم شروع کردیم. خب الان 45-6 سال میگذره، الان 1400. خب تو این 45-6 سال هم تحصیل بوده، هم تدریس بوده، هم پژوهش بوده، و بیرون درس فقه. خیلی من بر میخوردم که مثلا در اینجا تو استنباط این حکم باید این مسئله حل بشه. همین بحثی که امروز اشاره کردیم در بحث عام و خاص، که من می‌دیدم خیلی راحت آقایان مثلا یک عامی زمان پیغمبره یا حتی در قرآن میان به خاصی که در زمان امام عسکری صادر شده یا امام صادق صادر شده تخصیص می‌زنن. ما چقدر آیات قرآن داریم که مخصصش تو کلام امام صادقه، چقدر مطلقات قرآنی داریم که مقیدش تو کلام امام باقره. خب آقا 130-140 سال فاصله است. این 130-140 سال اونها اشتباه عمل میکردن، حکم واقعی نبوده، یا بگیم نه نه تمام اینا الکلام الواحده. خب پس اون مسئولیت مبینان شریعت چی میشه که نباید اقراء به جهل بکنن، نباید تأخیر بیان از وقت حاجت بکنن؟ خب وقتی این مواجه میشدیم اینجا یه مسئله مطرح میشد و هاکذا. در این فقه و عرف، در بحث مراجعه به عرف، حق قانونگذاری عرف داره یا نه، بحث گستره شریعت میاد. در مباحث سیاسی اجتماعی بحث مقاصد میاد. لذا من به دوستمون دیروز عرض کردم از برخورد با واقعیت‌های بیرون این مسائل ما حس می‌کنیم باید به اصول اضافه بشه. سوالی که شده امروز اینه که خب اگر شما میگید از تعریف اصول نبوده، از غرض علم اصول نبوده، از موضوع علم اصول نبوده، بلکه این مسائل شما بیرون دیدید که تو صحنه استنباط اثر داره، که تو صحنه استنباط اثر داره و بعد میگید که جنسش هم اصولیه، خب اگر نه غرض، نه تعریف، نه موضوع، چجور انسان میتونه بگه بفهمه؟ ببینید من که نگفتم، منی که در خارج اینا رو دیدم غرض اصول تو ذهن نبوده. من گفتم صرف این که من بگم غرض اصول اینه پس این مسئله باید بیاد نبوده، یعنی منشأ در واقع احتیاج بوده، ولی ملحق کردنش مسلم به خاطر همون تناسبش با غرض اصول بوده. من چون رو موضوع خیلی حساس نیستم یا رو تعریف، تعریفم که دیدید ما چجور رفتار کردیم، اما غرض بله، اون ذهنیتی که ما داشتیم که ما یه دانشی داریم به نام اصول، بعد اومدیم بیرون دیدیم چقدر این مسئله بیرون هست که تو اصول نیست، گفتیم اینا باید بره به اصول. پس با توجه به ذهنیتی که ما از غرض علم اصول داشتیم و اون برخوردی که بیرون کردیم، یعنی این ها یه بحث مدرسه ای نبود که آدم پشت میز بشینه میگه غرض اصول اینه پس این مسائل باید بیاد، این مسائل اولین بار از صحنه بیرون آمده، اما این که اینا باید در اصول باشه از همون غرضه. یه مقدار دقت بشه به نظرم نباید این اشکال پیش می اومد. و اما یه اشکال دیگه، نفرمایید درس امروز خیلی وقت گذشت، ولی به هر حال باید اینا حل بشه، چون ما میخوایم در واقع یه فراز جدیدی وارد بشیم، باید این گذشته ها رو صافش کنیم، ضمن این که خودش فی نفسه مطلب خوبیه. به نظر من این سوال در مسیر ما سوال خوبی است، نه در مسیر ما، ببینید هر کس بخواد یه مسئله رو به یک مسائل یک دانش اضافه کنه باید راه رسیدنشو بگه که دیگران بفهمن منشأش کجا بوده، حتی گاهی نقد کنن. یک کسی از من پرسیده شما که میگه اینقدر مسئله اصول داره بحث نشده، راه رسیدنت اولین بار به این چی بود؟ عرض کردم برخورد بیرون، در بیرون اینا رو ما دیدیم تو صحنه استنباط، با توجه به این که غرض اصول رو میدونستیم، موضوعشو بلد بودیم، تعریفشو فی الجمله بلد بودیم، دیدیم اینا اصولیه، باید بره تو اصول. و اما سوال دیگری که شده، اتفاقا یادمه یکی از اساتید مشهور حوزه وقتی نظریه ما رو در کرسی ها نقد میکرد این رو مطرح کرد، حالا یکی از دوستان کلاس مطرح کردن، تشکرم میکنم، من گفتن که وظیفه مبینان شریعت، حالا شارع هم اضافه کنید و شارع، اینها وظیفه علم کلامه نه علم اصول. اگر میبینید علمای اصول اینا رو بحث نکردند به خاطر اینه که جز اصول نمیدونستن، جز علم کلام میدونستن، چون علم کلام میگن علمیست که از فعل خداوند، از افعال خداوند صحبت میکنه. خب اگر اینطوره اینا مربوط به علم کلامه و اینجوری از علما دفاع کنیم. خب جواب این مطلب اینه که این که شما از علما دفاع کنید بسیار خوب، هر چه بتونید دفاع کنید و ساحت علما رو از مثلا غفلت، از بی‌توجهی بری کنید خوبه، ولی به شرطی که معقول باشه، قابل دفاع باشه. در اینجا اولا خیلی از اینایی که ما گفتیم مربوط به فعل خداوند که با سنخ علم کلام بسازه ها نیست. مثلا جایگاه عرف مثل بحث جایگاه سنته، به عبارت دیگه جایگاه منبع واره ها، کار کرده منبع واره ها مثل کار کرده منابع، با این تفاوت که اونجا بحث میکنید آخر میرسید مثلا این منبعه، اونجا بحث میکنید میگید منبع نیست ولی کارکردهای دیگه داره. به عبارت دیگه ببینید الان من سه تا کتاب به شما آدرس میدم، همین فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت. آیا بحثایی که در این سه کتاب شده، حالا جزئیات کار نداریم، عموم بحث ها از جنس بحث های اصولیه یا از جنس بحث های کلامه؟ حالا تو کلامم من از شما سوال میکنم و دنبال کنید، علم کلام از فعل خداوند صحبت میکنه یا از فعل خداوند و پیغمبر و امام و مبینان شریعت؟ ظاهرا میگن فعل خداوند. حالا ببینیم کلمات رو، باز خداوندم نه به ما هو مبین شریعت، ما اینجا به ما هو مبین شریعت کار داریم، بهلا ما اینجا که بحث نمی کنیم خداوند انسانها رو برای چی آفریده. خداوند باید بعث رسول داشته باشه، انزال کتب داشته باشه، تشریع مقررات داشته باشه، اینا بحث های کلام، ما اینا که نمیخوام بحث کنیم. ما میخوایم از قول امام صادق به عنوان اینکه مبین شریعت هستند، اینا که اصلا از جنس کلام نیست، ضمن این که همش اینجور نیست که عرض کردم این سه کتاب رو شما نگاه کنید. یه ادامه میدم جواب رو. ببینید به علاوه بعضی از مسائل ممکنه هم حیث کلامی داشته باشه از یک جهت، هم حیث اصولی داشته باشه. یعنی یک مسئله مثل گستره شریعت، از این جهت که بگیم خدای متعال شریعتشو چقدر پهن کرده، آیا با زندگی مردم کار داره یا نداره، به عنوان نه به عنوان شارعا، به عنوان خدا، به عنوان صاحب دین، میشه بحث کلامی. اما از این جهت بحث کنیم که اصولا ما واجبات و محرماتی در زندگی مردم داریم یا نه، آیا خداوند همینطور که به نماز دستور داده به مدیریت جامعه هم دستور داده یا نه، گستره شریعت. خب این میخواد احکام ازش در بیاد، میخواد بگه درسته باطله. یک کسی بگه نه مدیریت علم باید جای مدیریت فقه رو بگیره و شریعت رو، یکی بگه نه باید مدیریت شریعت باشد ولو مدیریت علم هم باشه. خب اینا حیث فرق میکنه. پس اولا خیلی از اینها کلامی نیست، بعضی هاشم اگر کلامی باشه حیث کلامی میتونه داشته باشه، حیث فقهی هم میتونه داشته باشه و شرعی. و بالاخره جواب آخر، اگر یه مسئله مال هر دانشی بود ولی به کار ما میاد و در جای دیگه بحث نشده، نهایتا میشه مبادی اون دانش به عنوان مبادی بیاد. بنابراین معطل نشیم. باید عرض بکنم ببینید خیلی وقتها یک مسئله در اثر تولید یک شبهه است. من به شما بگم دهه 70، یعنی 1370 به بعد که من مشغول فقه و عرف بودم، اوج بحثای چیز بود، همین شبهات بود، مخصوصا 74 بود، بله 74 تا 76 تا 80 یا 76 به بعد، حالا دولت اصلاحات و خب فضای آزادتری که و آزادی که بر رسانه ها بود اون زمان و طرح شبهات، اصلا خیلی از شبهات اونجا مطرح می شد. من می دیدم که این مسئله در فقه باید حل بشه، بعد می رفتم سابقه شو پیدا می کردم، اصلا از دوران مشروطه بوده، همین بحث گستره شریعت، گستره اجتهاد، گستره تقلید، این مال اون دورانه. که جالبه که از مشروطه این بحث بوده، از زمان مشروطه بوده. بنابراین نگیم که خب گذشتگان چطور، اینقدر تکرار نکنیم این جمله ای که ما هم میپسندیم کسی بگه، به عنوان اینکه مثلا براش سوال باشه، اما اینکه متوقف رو این سوال بشه که چون دیگران نگفتن، به قول اون مرجع تقلید، مگه بعد هدایت المسترشدین دیگه مسئله مونده برای اصول؟ خب دیگه گاهی هم مثلا پیشنهاد نمیدونم 4 سال یه دور خارج، 5 سال، 6 سال، و بعضنم ناراحت هم میشن بیشتر از این. خب یه مقداری به نظرم با بساطت برخورد کردن با دانش اصوله. یکی از کسانی که نمیتونم اشاره نکنم خلاف بود، اگه یادتون باشه خلاف به نظر من طرحش از اصول از یه جهاتی جالب بود، اونجایی که آمد گفت که القسم الثانی فی الاحکام شرعیه، بعد گفت که بحث از حاکم، بحث از حکم. حالا من کتابشو ندیدم و نگاه نکردم ذیل اینا چی آورده باشه، ولی اگر بحثای مفید مثلا تعهدات حاکم آورده باشه خیلی جالبه. یا قسم چهارم که ظاهرن دیگه قسم آخر کتابشه، میگه فعل قواعد الاصولیه التشریعیه القاعدت الاولا فعل مقصد العام من التشریع، بعد حق الله، حق المکلف فیما یسوق الاجتهاد و فی، یعنی گستره اجتهاد. البته خیلی ناقصه، ولی نسبت به کسانی که اصلا که این زمینه ها صحبت نکردن خیلی قدم به جلوه. اینها به نظر میرسه باید بحث بشه. خب چطور شد که ما دیگه به همین تذکرات و تنقیح بحث موجود و چند تا اشکال گذراندیم؟ اشکال نداره، شما برگه رو دارید، شب با دقت مطالعه میکنید، انشاءالله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.